بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. بلعن الدائم على عداهم اجمعین الى یوم الدین. خب در بحث تأویل قرآن بودیم، با این توضیحاتی که در جلسه گذشته مرحوم علامه دادند یه قدری بحث تأویل آشکارتر شد از اون چیزی که قبلا بود. بحث تأویل رو، سنخش رو تو این بحث گذشته بیشتر روشن کردن که از سنخ ام الکتاب است، از سنخ لدینا لعلیون حکیم است، از سنخ تدریج نیست. این گونه نیستش که قرآن کریم یک حقیقت بین دفتینی دارد که آیاتی است که سوره ها و آیاتی است که بین دو جلد است، که این یک بار تدریجی و در زمان نازل بشه و یک بار دفعتن این نازل بشه. مرحوم علامه فرمودن این نمیشه دفعتن نازل بشه، اینی که بین دفعتن. چرا نمیشه؟ چون علتش این است که رابطه این نزول با حوادث بود و حوادث بود که سبب این نزول میشد، در حالی که تو نظام دفعی این اسباب در کار نیست. اونی که در نظام تدریج هست اسباب است. اگر این اسباب تغییر میکرد، این تغییر سبب تغییر در به اصطلاح نحوه نزول میشد که این زودتر بیاد یا او دیرتر بیاد. یعنی اینها حوادث در نحوه اینکه کدام باید بیاد تاثیر داشت. لذا آیات رحمت و عقاب و آیات نمیدونم عظیمت اینا نمیشه با همین تفصیلی که این گونه است یک جا نازل بشه. مثل این که سردی و گرمی، شیرینی و مثلا تلخی، اینا هر کدام برای خودش یک وجودی دارد. یه دفعه توی یه وجود جمع نمیشه اینها با هم دیگه تو نظامه. پس اگر این میخواد این حقیقت دفعی باشد، باید خصوصیت دفعی بودن داشته باشه. خصوصیت دفعی بودن این است که این اجزا این گونه در کار نیست، اجزا این گونه در کار نیست، به نحو این که آیات و سوره ها و این ترتب ها و حوادث و اینها باشد نیست. پس اون ام الکتابی است که همه این حقایق هستش، اما در این که این همه حقایق هست، این در حقیقت بیان لفظ و معنا نیست. پس تأویل مربوط به لفظ و معنا نیست، تأویل مربوط به یه حقایق وجودی است که اون حقایق وجودی ام الکتابه. پس اگر ما میگیم ام الکتاب یا لوح محفوظ یا امثال اینها، حقیقت ام الکتاب و لوح محفوظ از سنخ لفظ و معنا نیست. نه اینکه ام الکتاب هم مثل همین کتاب است، منتها یک جا نوشته شده. نه، اینجوری نیست. هر جا پای لفظ و معنا باشد پای تدریجه، هر جا پای لفظ و معنا باشد پای نزول تدریجی است. هر جا که بخواد نزول دفعی باشد پای لفظ و معنا در کار نیست. او وقتی که مثالی زدن، مثل روح و جسد است. ببینید اون حقیقت ام الکتاب و تأویل نظامش مثل روح است نسبت به جسدی که این الفاظ و معانی است. یعنی همه الفاظ و معانی با همه عرض و طول و عظمتشون که وحی الهی هستن، معجزه الهی هستن، با همه اینها نسبت به اون نظام به اصطلاح تأویل نسبتشون مثل جسده به روح. یعنی او روح هست. رابطه روح با جسد چه نسبتی است؟ آیا نسبت روح و جسد یه حقیقت یه جوره؟ ما میتونیم بگیم جسد نازله روح هست، میتونیم بگیم، اما آیا به این معناست که روح هم جسد است؟ نه. اگر جسد خصوصیاتی دارد، بدن خصوصیاتی دارد و میگیم بدن نازله روح است، یعنی که در روح هم همین خصوصیات هست؟ نه، این خصوصیات مرتبه است. پس لفظ و معنا، تدریج، تمام اینها خصوصیات مرتبه قرآن است، اما مرتبه ام الکتاب که اون لدیناست، این کسرت در اون لدینا، این کسرت با این در حقیقت نحوه محقق نیست. کمال این مرتبه هست اما این مرتبه نیست. روح این مرتبه هست اما این خصوصیاتی که مربوط به نقص عالم وجوده، نه قرآن ناقص است. قرآن آمده کسانی رو که تو این متن هدایت کنه، پس لازم است با زبان اونها صحبت کنه، پس لازم است با ادبیات اونها گفتار داشته باشد، پس لازم است به لسان اونها باشد، درسته؟ تا این هدایت صورت بگیره. این اما نیاییم قرار بدیم این که پس اگر قرآن به لفظ نازل شده هر مرتبه از قرآن رو بخواییم در نظر بگیریم پس باید لفظ داشته باشد. نه، اینجوری نیست. قرآن کریم مراتبی دارد که اون حقایق از اون مرتبه و اون مرتبه متحدن، تعبیر و اون مرتبه متحده. این عالم لفظ و وجود کتبی قرآن و وجود لفظی قرآن و حتی اون وجود لفظی قرآن که ما میخوانیم، اینها چی هستش؟ اینها نازله است. چنانچه امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین چیکار کرد اونجا وقتی قرآن رو به عنوان به نیزه کردن به عنوان حکم؟ حضرت فرمود قرآن ناطق منم. اون در حقیقت چی هستش؟ اون لفظ قرآن است، اون کتب قرآن است، اون نوشته قرآن است در مقابل این حقیقت. پس اون حقیقت در مقابل این حقیقت اگر امر دائر باشد، اگر امر دائر باشد مثل همین جایی که اینجوری کرده، خب این اولای از اون است، چون حقیقت اون نازل است. درسته؟ خودشون مقابل هم قرار نمیگیرن، اما اگر کسی اینا رو مقابل قرار داد قطعا معلوم است که اون حقیقت متبع است نه نازله. بله، مفهوم جا پیدا کرده بود، مفهوم رو مردم میفهمیدن، اما تطبیق بر مصداقشون چی بود؟ اشتباه بود. یعنی میفهمیدن که این که میفرماید که اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر یا انما ولیکم الله و رسول، اما میبینید که همونجا این مفهوم رو تطبیقش بر مصداق رو اینها در حقیقت با اینکه شأن نزول بود میدانستن، از چند نفر هم میپرسید میدونن، اما اومدن بلافاصله بعد از پیغمبر به خاطر که از مبدأ کار رو خراب کنن تو مفهوم، هم تو مفهوم هم جعل ایجاد کردن برای شأن نزول انما ولیکم الله رسول، اینکه در حقیقت بخوان بگن در رکوع انفاق کرده و همراه که اون اومدن چیکار کردن؟ اومدن شأن نزول درست کردن، یعنی اومدن این رو هم درست. بحث تعویل فوق این بود، اما اینها به خاطر اینکه مردم عمدتاً تو این رتبه بودن و تو این مرتبه میفهمیدن، این مرتبه رو آلوده کردن، این مرتبه رو مشروب کردن که تا میخوان در حقیقت بفهمن تو همین مرتبه هم چی بشه؟ ذهن ها به سوی دیگری بره که همون مرتبه در حقیقت تحریفی است که در نظام معنا، در تطبیق معنا که بلافاصله تو ذهن ها نه در قرآن تصرف نتونستن بکنن. قرآن خدای سبحان فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اما تونستن تو شأن نزول کاری بکنن که تا در حقیقت این آیه خونده میشه ذهن ها منصرف بشه بشی به اون شأن نزولی که اونها در حقیقت ایجاد کردن یا تشکیک کردن. یعنی یه شأن نزول نمیتونن این کار بکنن، اما دن یکی دو تا سه تا دیگه مقابلش درست کردن تا چی بشه؟ تا اونم از کار بیفته. همین که تشکیکی شد چی میشه؟ یعنی شک توش شد همه از کار میفته دیگه. حالا این یا اون پس فرقی خیلی نمیکرد دیگه، پس معنا روشنه، لفظ هم دست نخورده، اما اومدن چیکار کردن تو تطبیق اینها خطا ایجاد کردن و تو تعبیر که اصلا دستشون نمیرسید که. منتها اگر کسی تو معنا تصرف کرد، چون معنا از مرتبه تعویل نشأت میگیره و حقیقت او رو داره نازل میکنه و بیان میکنه، ناخواسته کسانی که تحریف در معنا میکنن تحریف در تعویل دارن میکنن، یعنی انگار یه تعویل دیگری دارد که این معنا ازش نازل شده، لذا ابتقاء تعویله، ابتقاء الفتنه و ابتقاء تعویله. روشن دیگه بس. ولی این روشن خیلی دخیله ها، یعنی خوب جا میندازه که کسی اشکال دیگه نمیکنه. بله، حتی بنابرای بود دیگه. بله،
نزول دفعی و اگه از لفظ و معنا قاعد نشه تو لفظ و معنا نزول دفعی نداره.
بله،
آیه لا تحرک به لسانه که در ترجمه بشه
اون مال این است که اون حقیقت، نه این که جاهله به لفظ و معناست. کسی که به حقیقت آشناست آیا به لفظ و معنا آشنا نیست؟ نه، ببینید کسی که به حقیقت آشناست به لفظ و معنا آشنا نیست. یعنی شما وقتی که الان یه علمی رو داری، آیا بیان اون علم و امکان پذیر هست براتون یا نه؟ بله، ممکنه اگر لفظ قرآن، لفظ قرآن که الان داره نازل می شود که اون از جانب خدای سبحانه است، اگر این لفظ قرآن نبود اون علم رو میخواست بیان بکنه ممکن با لفظ دیگری بیان بکنه. این در حقیقت ممکن با لفظ دیگه، ممکن تازه اینم تازه، اگر کسی سلطه تام باشد لفظ هم همون میشه، چون این وجود، وجود تحت تصرف الهی است. هرگاه بخواد اون معنا رو لفظ بده با اسمت الهی همون لفظ رو میده، اما وقت اون حادثه وقتی است که باید همونجور با تدریج با همون به صورت لفظ و معنا بر پیغمبر اونجا نازل نشده، اما در اینجا به لفظ و معنا نازل شده، در نزول تدریجی در اونجا مثلا حقیقت تعویلش نازل شده که ام الکتابه. اما کسی که حقیقت تعویل رو داره و تو عالم دنیا هم هست، لفظ و معنا رو هم آشناست، سلطش هم تامه، تحت حفظ هم هست، اگر یه موقعی در حقیقت این داره میاد، این میدونه که آشناست، میتونه انگار ادامهشو بخونه، میتونه ادامهشو بیان بکنه. دقت کردی؟ چون حقیقتش هست. وقتی این شروع میشه، مثلا مثال عرض میکنن، شما گاهی یه شعری رو میخونن به معنای این شعر که چی میخواد این شاعر بیان بکنه مطلع میشید، بعد میبینید که حالا که داره این میخونه میتونید به اصطلاح کار بکنید، حدس بزنید که اون مراتب بعدیش یا الفاظ و قافیه های بعدیشو ایناشو گاهی حدس میزنید، میبینید اون تا یه مصرعشو میخونه اون معنا رو میدونه چی، شما میتونید مصرع بعدش هم کار بکنید، پیشبینی بکنید و همراهی بکنید. این دیگه نازل نازلشه، چه برسه اونجایی که علم، علم چیه؟ حضوریه، تام، احاطه هست، پس میتونه لتعجل به در حقیقت امکان پذیر باشه. و بله
الانجا باید مثل باید حدیث سقلین بله. حافیه نازله و همون مرتبه نازله هستن،
متوجه نشدم،
چون که افتراق ایجاد میکنن بین کتاب الله و اطرت، یعنی یک دوگانگی بین کتاب الله،
نه کتاب خدا و اطرت، اطرت مبینه، ببینید لتبینه لهم ما نزل الیهم دیگه، درسته به پیغمبر خطاب میشه، بله لتبینه للناس ما نزل الیهم، پس لسان در حقیقت اهل بیت علیهم السلام در بیان، در بیان روایات ما، در بیان، در بیان چی هستش؟ مبین. مبین اگر شد میشه ثقل اصغر. چرا؟ چون محور چی میشه؟ محور میشه اون حقیقت. اما تو نظام وجودی که ام الکتابه، اگر امر دائر شد بین این کتاب، بین دفتین و اون حقیقت ام الکتاب، کدام مقدمه؟ ثقل اکبر در اونجا چیه؟ نه دقت بکنید، بله در مرتبه این داریم میگیم این کتاب لفظی، این کتاب لفظی که بین دفتینه که الان ما در محضرش هستیم، این کتاب بین دفتین با وجود ام الکتابی که حضرات معصومین الان چی هستن؟ حائزشن، ها الان در حقیقت دارن اون مرتبه رو بیان میکنن، به این نسبت ثقل اکبر که میشه وجود معصومه، به اون نسبتی که فعل معصوم مبینه در حقیقت این کتاب ثقل اکبر قرآن است. پس اگر امیر مؤمنان فرماید، علیه السلام فرماید که من در حقیقت کتاب الله ناطقم و در حقیقت او رو بزنید بندازید بجنگید او مانع نشه، مال این است که بین دفتین اون چی هستش؟ اون حقیقت نازله ام الکتابه، امیرالمومنین علیه السلام حقیقت ام الکتابه، به این عنوان در حقیقت چی هستش؟ ثقل اکبر، ثقل اکبر امیر مؤمنان است. اما در مقام ظاهر که هر دو رو ببینیم که این مبین است و اون در حقیقت اصل است، ثقل اکبر قرآن است، ثقل اصغر حضرات معصومین هستند. پس اگر در جایی اونها رو ثقل اکبر میدونن یا در جایی اون رو در حقیقت اصل میدونن، این مال این است که اون داره از مقام ام الکتاب خبر میده، هرچند قرآن هم متصل به ام الکتابه، نازل است دیگه، منفصل که نیست، اما کی داره اون ام الکتابش رو خبر میده؟ زبان معصومه که ناطقه به این است که مبینه این است که ام الکتابش چیه، درسته؟ پس اگر ما میگیم که دو ثقلن اینها، این دو ثقل متحدن لن یفترقا هم هست، امکان جدایی هم ندارن، چون حقیقتا از یه موطن نازل شدن که اون موطن ام الکتابه. بله وحدت
دارم به اعتقاد دارم،
اگر بخواید دقیق نگاه بکنید وحدت دارم، اگر بخواید یه خورده اعتباری تر نگاه بکنید اتحاد داره، هر دو معنا صحیحه، منتها با دو مرتبه. اگر ببرید مرتبه اول که صادر اول، حقیقت کی هستش؟ مگه تو خود وجود پیغمبر اکرم الان اینا وحدت دارن یا اتحاد؟ تو وجود پیغمبر اکرم اینا چی دارن؟ چون میگه اینی تار کن، اینی یعنی من، یه واحد دیگه، اینی تار کن فیکوموس سقلن، درسته؟ پس تو وجود پیغمبر اکرم اینها وحدت دارن. اگر اومدید ثقلین رو در حقیقت کتاب الله رو و اطرت رو دو شیء در عرض هم مثل تو عالم دنیا دیدید، اینجا اتحاد دارن. اما اگر انفسنا و انفسکم دیدید حضرات معصومین رو، بازم وحدت دارن. اما هر دو معنا با دو اعتبار درسته، غلط هم نیست. نه اون رو با تخته کرد نه این رو، هر دو توجیه داره. اتحاد مربوط به رتبه ایست، وحدت مربوط به رتبه ایست، هیچ مانعی هم نداره. بله. خب پس این بحث تعویل رو اگر محکماتش رو با اون چینشی که مرحوم علامه کرد درست ببینیم، دیگه بس اینقدر سخت نمیشه که تعویل با تشابه چی بشه؟ مخلوط بشه. ما تعویل رو از سنخ چی ببینیم؟ متشابه از سنخ تفسیره، از سنخ معناست، اما تعویل از سنخ حقایق، تعویل از سنخ روح هست نسبت به جسد، ولی متشابه یه بیان است نسبت به همین مرتبه جسد، همین مرتبه لفظ، یه بیان است، یه تفسیر است. پس هر دوی اینها چه متشابه چه محکم تعویل دارن که روح این حقیقت است که اون در ام الکتاب است. بله. خب تا کجا تطبیق کرده بودیم؟ صفحه 54. بله بله. خب همین نکته آخری رو که نکته در بسیار مهم و اساسی شد اینجا میخواد بیان کنه و بل جمله فالمحصل من الآیات الشریفه ان وراء ما نقرأه و نعقله من القرآن علاوه بر اون چیزی که ما میخوانیم و تعقل میکنیم، تعقل میکنیم یعنی علم حصولی، یعنی تفسیر، یعنی معانی، هر چیزی که اونی که میخوانیم که لفظ است و اونی که نعقله و تعقل میکنیم اون رو و ادراک میکنیم که علم حصولیه، هر چیزی که دائر مدار بحث علم و نظام قرائت در اینجا امرن هو من القرآن به منزلت روح من الجسد و المتمثل من المثال. پس وراء ما نقره و وراء ما نعقله یه امر دیگری هست که اون امر چیه؟ اون امر روح برای اینهاست. پس ما تمام تفاسیرمون که نوشتیم همه چیه؟ ما نعقلوس، درسته؟ همه قرائت ها که میکنیم ما نقره هست، ما نقره و ما نعقل همه چی داره؟ یه جسدیست، یک بدنیست که یه روحی داره که اون روح ام الکتاب است، اون روح لوح محفوظ قرآن است، درسته؟ این در حقیقت حاکم بر این است. سنخ بیان این که سنخ روح به بدن چه سنخیه؟ سنخ روح به بدن چه سنخیه؟ اصلا خصوصیات بدنی در اونجا حاکم نیست، خصوصیات نقره و نعقله هم در مرتبه تعویل اصلا حاکم نیست، با اینکه حقیقتش هست اما خصوصیات مرتبه نعقله و نقره در اون مرتبه حاکم نیست، چون اینا همه تجزیه، اینا همه تدریجه، اینا همه ترویه تو نعقل و تفکره، ترویه، درسته؟ اینا هیچ کدوم از سنخه. پس تمام تفاسیر ما حتی اکثرشون تو رتبه نعقل هست، ببیام نداره، بزرگ هم هست، عظیم هم هست، ما اینها رو ارج می‌نهیم، اما در این حالی که ارج می‌نهیم نسبت به اینها چی هستش؟ یه مرتبه روح دیگری داره که اون هم روزی انسان است. اون هم در حقیقت چی هستش؟ بنابر اونی که گفتیم که آیه فرمود و ما یعلم تعویله الا الله، نه معنای این که نمیدانند، عرض کردیم که حالا بیانم میکند ایشون تو ادامه از اینجا به بعد که این امکان پذیره به اصطلاح ارتباط با اون حقیقت، اما سنخش از سنخ این رابطه های عمومی که با تدبر و تأمل و تعقل و اینا باشد نیست، از این راه نیست، حالا بیان میکنند. خب بله، اونا مراتب دارد. بله، منتها مراتب داشتنش رو حالا بیان میکنیم. مراتب داشتن او به لحاظ کسانی است که به او میرسن، نه به لحاظ او. او یه حقیقت وسیطه است، اما به لحاظ افرادی که به او میرسن چون صاحب مراتبن، به مراتبی از او به لحاظ اینها، ولی او یه حقیقت وسیطه است. مثل عقل فعال، یه حقیقت وسیطه است عقل فعال، درسته؟ اما هر کسی به هر ادراکی که به عقل فعال متصل میشه یه مرتبه رو یافته یا نیافته؟ یافته، اما در این حال یافته این مرتبه داره نه عقل فعال. دقت کردی؟ بله. خب بعد میفرماید که و بل جمله فالمتحصل من الآیات ان وراء ما نقرأه و نعقله من القرآن امرا هو من القرآن به منزلت روح من الجسد و المتمثل من المثال. متمثل با مثال خیلی تفاوت میکنه، یه چیزی که مثل نیست، مثل تشارک در نوعه، اما مثاله، مثال یعنی نتونستیم بین اینا یه اشتراکی پیدا کنیم مگر یه اشتراک دوری، لذا هیچ تسانخ نوعی جنسی نمیتونن مقداری اینا ندارن، تساوی ندارن، نمیتونن به اصطلاح تجانس ندارن، تشابه ندارن، اینا رو ندارن. اما یک به اصطلاح میتونیم یه بوی از این رو تو این ببینیم، همین که یه بوی از اون رو تو این میتونیم ببینیم میشه مثال او. این مثال است، یعنی جایی که تشابه ها راه ندارد نمیتونیم مثل برای چیزی بیاریم، مثال میاریم برای لذا خدای سبحان مثال دارد، دارد اما مثل ندارد. خدای سبحان مثال دارد اما مثل ندارد. میتونیم براش مثال میگیم بابا نفس ناطقه انسان، وزان نفس نسبت به قواش مثالیست برای خدای سبحان نسبت به چی؟ به قوای عالم، به حقایق ملکوت مثاله. اما مثال که مثلیست، درسته؟ میگیم ملائکت الله نسبت به خدای سبحان مثال است برای چی؟ به قوای نفس، برای نفس. یعنی این بر بگیم قوای نفس مثال است برای ملائکت الله نسبت به خدا، از این بر بگیم که صحیح باشه که این رو میتونیم با مثال بشناسیم. دقت کردید؟ این مثل البته خدای سبحان مثال دارد اما مثل ندارد. بل متمثل من المثال و هو الذی یسمی تعالی بالکتاب الحکیم، اون روح و اون متمثل یسمیه تعالی بالکتاب الحکیم و هو الذی تعتمد و تکی علیه معارف القرآن همه اون معارف قرآنی که نازل شده و همه مضامین متکی به اون کتاب حکیم هست یا نیست؟ هست. متکی به اون کتاب ام الکتاب هست یا نیست؟ هست. همه اینا متکی به اونه، اما اینها تو رتبه خودشون به اون مرتبطن و اون رتبهش علی عظیم است. بله وليس من سنخ الالفاظ المفرقه المقطعه ولا نه از سنخ الفاظ که اینجور مفرق و قطع شده و جدا جدا باشن، ولا المعان المدلول علیها بها، چون معانی همیشه چی هستن؟ دلالت میکنن بر یه چیزی، ها کیان خودشون فی نفسه مقصود نیستن، معنا همیشه دلالت میکنه بر... میگه اونجا دلالت در کار نیست، اونجا بحث در به اصطلاح تعبیر دلالت نیست که یه چیزی داله بر او باشه، نه اونجا خود نفس حقیقته، خود نفس ارتباطه، نه دلالت. دلالت مال جایی است که امکان وصول به اون حقیقت نیست، مال ضعف است دلالت. لذا درسته که ما همه علممون از باب دلالته، بر اساس نظام مفهوم چیده شده و مفاهیم و الفاظ دالن، یعنی ما میگیم اسم خدا، اسم لفظی که میگیم مثلا یا شافی، این یا شافی دال برای معناییه، بعد اون معنا دال برای حقیقتیه، درسته؟ دلالت همه اینها چاره نداریم. ما اگر بخوایم معرفت ایجاد چه، حتما معرفت داره دلالت محقق میشه برای ما، اما اونجا جای دلالت نیست، چون جای عینیت و حقیقت و اون روح معناست، روح حقیقت است. بله خب و هازا به عینه این ولل معان المدلول علیها بها، معانی که مدلول است بر اون در حقیقت، حقیقت بها به این الفاظ. بله و هازا به عینه هو تعویل المذکور فی الآیات، اینه که ما میگیم تعویل هازا به عینه هو تعویل، این همین میشه تعویل که نه از سنخ معانی است نه از سنخ الفاظ است. هازا به عینه هو تعویل المذکور فی الآیات المشتملت علی لانطباق اوصافه و نعوته علیه، که در حقیقت اوصاف این در حقیقت اوصاف لانطباق اوصاف این اوصاف رو برگردونیم به لانطباق اوصافه و نعوته بر اون تعبیل دیگه، حالا اون بله اوصاف تعبیل و نعوته بله حالا معنا روشنه، ولی حالا بخوایم لفظ و لغت رو برگردونیم باید آدم برگردونه تا همیشه درست باشه. حالا این رو ببینید، یه خورده الان ذهن من جیز برگردوندن و سخت شد براش دیگه. لانطباق اوصافی و نعوتی بر، که این انطباق اوصاف و نعوت این الفاظ و معانی و یا بگید هر چی که اینا بوده بر اون تعویل، همه اینها با او چی داره؟ همه اونها بر او سلخه و او اصله و او در حقیقت نتیجه نهاییست. و به ذالکه یظهرو، با این نگاهی که اینجا بیان کردیم، یظهرو حقیقت و معنی تعویله. حالا دیگه تقریبا حقیقت معنای تعویل برای شما آشکار شد که و یظهر سبب و امتناع تعویله. حالا معلوم میشه چرا در حقیقت تعویل امکان دسترسی بهش نیست، چرا امکان دسترسی بهش نیست؟ یظهر سبب امتناع تعویل ان انتمسه الافهام. چرا افهام نمیتونه بهش برسه؟ چون از سنخ فهم نیست، چون از سنخ معانی نیست، چون از سنخ فهم و معانی نیست، حتما افهام نمیتونه بهش برسه دیگه. راهش از راه چیزی که سنخش مفهوم نیست، نمیشه افهام به او برسن. افهام به چیزی میرسن که از سنخ مفاهیم باشه، درسته؟ و این چون از سنخ مفاهیم نیست، افهام به او راه نداره. ان تمسه الافهام العادیه و نفوس غیر مطهره. چرا نمیرسن؟ چون افهام نمیرسن، اما نفوس غیر مطهره نمیرسن. حالا از اینجا بعد میخواد وارد بشه به اینکه پس ادعی میرسن، اونا کیا هستن؟ از آیات میخواد استفاده بکنه که تعبیر رسیدنی هم هست، اما رسیدنش از طریق فهم نیست، رسیدنش از طریق فهم نیست. ثم انه تعالی قال انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا مطهرون. که این مس نمی کنن او را. ببینید این دیگه فهم نیاورد اینجا، مس آورد. مس یه بحث شهودی رو هم شامل می شود که فقط بحث فهم عادی نیست. لا یمسه الا متحرون، که طهارت شرطه. این چی هستش؟ طهارت یه عمل وجودیه، یعنی وجود وقتی طهارت پیدا میکند میتونه مس او رو بکند. نه فقط عقل اگر شدت زکا پیدا بکند بتونه فهم او رو بکند، نه تیز هوش بتونه او رو برسد، نه کسی که سرعت انتقالش زیاد باشه بتونه او رو برسد. نه، اینجا دیگه باب در حقیقت چی هستش؟ باب در حقیقت شهود عقل، نگاه عقلی نیست، بلکه بحث چی هستش؟ بحث طهارت وجودی و یافت و اون شهود طهارت وجودی است. ولا شبهه فی ظهور الآیات فی دیگه، درسته؟ ولا شبهه فی ظهور الآیات فی ان المتحرین من عباد الله هم یمس. اینا میگه خود این آیات داره ظاهرا در این که میخواد نشون بده که متحر، این کسانی که اهل طهارتن متحرین، من عباد الله هم یمسون القرآن الکریم، اینها حتما مس قرآن میکنن. کدام که قرآن رو؟ الذی فی الکتاب المکنون، چون آیه این است انه لقرآن کریم فی کتاب مکنونن، اون کتاب در کتاب و وقت لا یمسه الا المطهرون، که این قرآنی که در کتاب مکنون است و مطهرون ادراک میکنن. پس قرآن مراتبی دارد، فهم مطهرون نسبت به اون قرآنی است که در کتاب مکنون است. بل الذی فی الکتاب المکنون والمحفوظ من التغیر و من التغیر، میگه اون کتاب از تغیر در امانه. حالا چقدر زیبا بیان میکنه و من التغیر چی هستش؟ من التغیر تصرف الاذهان بالورود علیه و صدور من، همه که ذهنی وارد آیه قرآن میشه معنای از اون رو استیاد میکنن، بیان میکنن، درسته؟ میگه این تصرف و تغییره. دقیقا من خیلی قشنگه ها، یعنی اون قرآنی که در مرعا و منظر ماست بین الدفتینه، این تغییر به این معنا توش راه دارد. چه تغییری؟ تغییری که منی که وارد میشم ازش یه فهمی میکنم، درسته؟ و بعد این فهم بیان ملاک داره. این فهمه، این فهم هم هرجوری که هر فهمی کرد میزان دارد، ملاک دارد، باید مطابق با قواعد هم لفظ باشد، هم معنا، هم محکمات، هم متشابهات، همینا باید توش رعایت بشه، درسته؟ اما ورود و خروج امکان پذیر است برای اذهان، و وقتی اذهان به این ورود و خروج پیدا میکند، معانی مختلفی رو از این میتونه با حفظ قواعد به دست بیاره. این از باب تغییر در این رتبه است، ولی اون رتبه کتاب مکنون تغییر ندارد. چرا؟ چون ورود و خروج افهام در اون نیست. خیلی دقیقه ها، یه ذره این ور اون ورش چی میشه؟ یه ذره این ور اون ور بشه تو این تغییر رو درست معنا نکنید، یعنی کتاب خدا دست خوش تغییر و حوادث شده. دقت کردی؟ پس انا نحن نزل نزدک و انا له لحافظون چی میشه؟ اگر اینجوری شد آیا پلورالیسم میشه؟ آیا در حقیقت نمیدونم این به اصطلاح چی اسمش یادمون رفتش که برداشت های مختلف میشه؟ بله؟ هرمنوتیک میشه؟ که دیگه هر کی هر چی باید تغییر، این هر کی به دوره محیط افراد برگ هر کی هر اینجوری که نیست که. اما میخواد بفرماید با همه در حقیقت اون ثباتی که بر قرآن هست و قواعد برداشتی که هست و نظامی که در محکم متشابه داره، اما ورود و خروج اذهان مختلف این باعث میشه تغییر در معنا ایجاد بشه. میگه یه بیان نداره این تغییر تا این حدی که کنترل شده است و تو راستای فهم کتاب است و قواعدم توش رعایت میشود. اینها رو ردم نکردن، تو روایات ما هم گاهی از این سنخ در حقیقت تغییرها رو استفاده کردن، بیان کردن، مسائل مختلفی رو باهاش حل کردن. اینم جزء هدایتگری های قرآن کریم است. اما در این حال یه مرتبه دیگری دارد که اونجا هیچ تغییری را ورود و خروج اذهان نیست. وقتی ورود و خروج اذهان نیست، اونجا اگر کسی وارد میشه، اونجا در حقیقت اون که چیزی که بر این وارد میشه اصله، نه این که وارد میشود. در این الفاظ با همه حفظ قرآنی که میکنیم که دو نحوه ورود تفسیر به رأی نشه، درسته، اما خود اینا که وارد میشن تأثیر میذارن، ناخودآگاه، دست خودشون هم نیست، اما در اون موطن هیچ تأثیری در کار نیست. اونجا از سنخ تأثیر و تأثیر نیست. دقت کردید؟ اونجا از سنخ چیه؟ از سنخ فقط ظرف و مظروفه. از سنخ چیه؟ ظرف و مظروفه. یه حقیقتی در این ظرف قرار میگیره، همین و غیر از این نیست.
یه حقیقت برجسته‌ای از اون مرحله‌ای که از آن راه ندارد میاد تا این مرحله‌ای که طبق قواعد آدم اون برداشت صحیح که صورت بگیرد معانی صحیح که صورت بگیرد میشه تنزل همون مرحله.
چرا بگیم تغییر؟ بعدا نمیگیم این تغییر نه، تغییر نیست. نه، ببینید اینی که تو ذهن ها شکل میگیره که عصمت نداره که، اینی که من و شما از قرآن برداشت میکنیم که، این که عصمت نداره که، عصمت خود قرآن دارد، درسته؟ الفاظ اسمت داره، اما وقتی من برداشت میکنم از قرآن آیا اینم اسمت توشه؟ اینم نحن و نزل 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 الله حافظ میگه نه، اینی که من برداشت میکنم با همه قواعدی که رعایت بکنم.
الفاظ خود این الفاظ آیا مورد فهم واقع میشه؟ ذهن
درش وارد میشه؟ الفاظ ببینید، الفاظ لفظ و معنا در حقیقت خودشون حاکی هم حاکی به این که لفظ و معنا و حکایت رو ما به کار میگیریم، این در حقیقت چی میشه؟ این تغییر توش ایجاد میکنی. چه جوری تغییر؟ با همین تصرف از آن. طبق قواعده، اما الان اختلاف و تفسیر نیست؟ این تصرف و تغییره دیگه. قرآن که تغییر ندارد که. این هر کدوم که یه قرآنی ندارن که. اینجوری نیستش که هر کی یه قرآن دیگه رو تفسیر کنه. همه همین قرآن دارن تفسیر میکنن. درسته؟ اما ورود و خروج اذهان به لحاظ اینکه این اذهان مختلفن، دلشونن میخواد و میخوانم همه قواعد رو رعایت بکنن، اما مقدماتی که میچینن برای برداشت هر کدوم چی هستش؟ متفاوته گاهی با همه، شرایط مختلف میشه. همین باعث میشه که چی باشه؟ همین باعث میشه که تغییر در به اصطلاح برداشت پیدا میکنن. بله، اگر یه کسی مثل امام معصوم سلام الله علیه حاضر بود، میتونست این تغییرها رو وجه خلطشون رو بیان بکنن، وجه اشتباهش رو بیان بکنن، بگه اینجا این مقدمه غلط بود، این مقدمه غلط بود، درسته؟ یعنی ملاک داره اونم برای خودش. اما ما به لحاظ چینشی که پیدا میکنیم گاهی در حقیقت نمیتونیم به کنه همون مقدمات هم برسیم و دو چینشمون چینش ایجاد میکنیم، میبینید که تغییر اذهان پیدا میشه، یعنی تصرف اذهان پیدا میشه. این رو من استفاده میکنم، دیگری اون استفاده، بعد این سه قول میشه چهار. الان در محکم متشابه ما چند تا قول پیدا کردیم؟ 16 تا قول پیدا کردیم، تازه اونایی که رئیسیش بود شمردن. مگه اینا غیر ضوابط میخواستن بیارن؟ خود تو ضوابط که میایم، خود وقتی میایم تو ضوابط، اگر ملاکی برای ضوابط به عنوان امام معصوم نباشه چی میشه؟ از کلام این اگر امام نیاز ضوابط رو برای ما درست کنه، ما تو ضوابط هم چی میکنیم؟ بله یه جایش مشترک، اما یه جایش چی میشه؟ مختلفان فی میشه. یعنی این که معلومه دیگه، تو هر کلامی که ما میخواییم بگیم آه این مثل برداشت از این آیه این است از جهت لفظ و معنا، لفظ هم لغاتش معلومه، معنای لغات هم معلومه، اما تا میرسیم تو تطبیق غلط میشه. این تصرف از آنه، این تصرف از آنه. نمیخوانم کوتاهی بکنم، اونایی که نمیخوان تازه، اونایی که کوتاهی نمیخوانم کوتاهی بکنن، اما تو تصرف از آنه. لذا حتی گاهی خود حضرات معصومین علیهم السلام تو برداشت های از یه آیه برداشت های مختلفی رو بیان میکردن، مگه نداشتیم که برداشت های مختلف از یه آیه رو بیان میکردن؟ این در حقیقت تو مقام هدایتگری مانعیت نداره تا این مقداری که تو قاعده باشد. دقت میکنید؟ اما در این حال میخواد بگه اون نظام تعویل، اون نظام تعویل حقیقت واحده ایست، غیر از اینم هست. اینجا اینا راه دارد اما اونجا این راه ندارد، چون اینا مکیه، اینا حکایت میکنن از این مکی، اما اونجا بحث حکایت مکی نیست. وقتی که آدم در مرآی روز قرار بگیره دیگه تفسیر مختلفی از روز از جهت مفهومی نمی کنن. روزه دیگه، خود روزه، خورشید تو آسمان الان پیداست روزه. حالا اگه چشاتو بستی خواستی تفسیرش بگیری بسته دیگریه، اون مفهوم و معناست، ممکنه مختلف هم ده تا شاعر بیاری ده جور رو توصیف بکنن، اب نداره، دارن حکایت میکنن. اما چشم که باز میبینه روز رو، این روزه، هرچی تو بگی آشکار در از این که میبینه نیست. تازه اونجا بس غیر از این است که دیدن مشهوده، بحث تعبیر گفتی مثل روح، نظام روح و معناست. بعد چی؟ تو تبیین و تفسیر دست ما رو تا حدی که قواعد عمومی کار رعایت بشه رو، چون هدایتگری بر اینه، باز گذاشتن. حتی حضرات معصومین از یه قواعد عمومی استفاده میکنن تا حتی کسی که به حضرت اعتقاد نداره قابل احتجاج باشه علیهش، و حتی کسی که قرآن رو میخواد برای کافر عرضه بکنیم قابل چی باشه؟ احتجاج باشد. درسته؟ ابن نداره در این مراتب. مراتب بله، هر قد کسی بداند که باور داشته باشه، ایمان داشته باشه که حضرات معصومین علیه السلام چی هستن؟ حضرات اینها مبینند. خب البته اینجا دیگه دلش آرام میشه وقتی او میفرماید، یعنی دیگه کاملا براش این میزان میشه، معیار میشه. اما این گونه نیستش که اگر امام معصوم علیه السلام نبود تفسیر ظاهری این و معنای ظاهری این چی باشه؟ و الا این قرآن وقت چی نبود؟ دور می شد دیگه. قرآن وابسته می شد به حضرات و حضرات صدقشون و حقیقتشون وابسته می شد به قرآن. نظام دور می شد دیگه. اون تو مرتبه کمالیه دیگه، یعنی نسبت به امت این نیتار کنفیکون سقرن داری پایین جدا شدنی نیسته. درسته؟ این یعنی اگر قرآن بخواد متمثل بشه میشه حضرات معصومین، اگر حضرات معصومین میخوان ناطق بشن میشه قرآن، بشه لفظ بشه میشه قرآن. اینجوریه، یعنی اینقدر اینا با هم اتحاد دارن. اما در این حال هر کدام در حقیقت از اینها که قرآن معیار است برای که بقیه‌ای که حضرات هم قبول ندارن این معیار رو ما بتونیم پیاده بکنیم دیگه. لذا به ما میگن که کلمات ما رو ببینید، بر قرآن عرضه کنید، اگر دیدید مخالف قرآن چیکار بکنید. یعنی معیار رو در نظام ظاهری باید یه چیزی قرار بدیم که متفق علیه باشه دیگه، معیار قرآن است. و اگر قرار باشه معیار قرآن باشه، بعد قرآن وابسته به اهل بیت علیه السلام باشه از جهت همین حکم ظاهریش، اون وقت دوباره دور میشه بگیم معیار کلمات اهل بیت قرآن است، معیار قرآن کلمات اهل بیت است. دور میشه دیگه، دوری دیگه، نه ترسید، دور میشه. بله، نه اگر دو تا شدن که دوره. ببین شما یه موقع تو نظام فهم و یافت و باور کمالی شیعه است نگاه میکنی، این دیگه دور نیست، یکیه، اتحاد هم نیست، وحدته که عرض کردیم. اما یه موقع شما دارید این رو برای کسانی میگید که همه چی باشن، همه جور باشن، از خلاصه غیر با کسی که باور بکنه به اهل بیت اساس کردن. این که و ما یعلم و تعویله الا الله رو اهل تسنن اصرار دارن بر این که اصلا اینها تعبیر رو نمیدانه کسی دیگری، مال این است که اون اسمت رو بردارن، چون میدونن اون کسانی که اینا در رأسشون بودن اونا کسانی هستن که ندارن، ازشون چیزهای دیگه صادر شده، ندارن. بعد به خاطر این که اونا نداشته باشن اگه کسی دیگه داشته باشه که خیلی عیب میشه برای اونا، تقدیم در حقیقت فاضل بر به اصطلاح مخذول بر فاضل میشه و خیلی عقلا خلاصه، لذا مجبورن زیرا بشی بزنن بگن اصلا و ما یعلم و تعویله الا الله، هیچ که نمیداند، هیچ که نمیداند. دقت کردی؟ اما این مسئله که ما داریم با یه ترتبی جلو میریم، با یه نگاه که هم میتونیم با اونها احتجاج کنیم، از خود قرآن هم احتجاج کنیم، لزومی نداره اونها ائمه رو قبول کنن تا قابل احتجاج باشه. اگر اینجوری بگیم یعنی باید ائمه رو قبول کنن تا قابل احتجاج بشه براشون، خب اینا نمیپذیرن و لذا قابل احتجاج هم نمیشه براشون. پس میگن پس ما شما نمیتونید، نه ما میگیم با همین قرآن احتجاج میکنیم، قابل احتجاج لزوم، ولی اثبات میکنیم که اون لازمه است. حالا علامه داره تقریبا از همین مسیر میاد اینجا،
تفسیر باطل هم جزء همین
تغییر، نه اون تفسیر باطل که اصلا باطله، ما اینجا داریم میگیم تغییر تصرف از هم به رو درست، اونجایی که تازه تفسیر حق است، یعنی اونجایی که صحیح است، اونجایی که مطابق معیارها رو دیدن با ضوابط رو رفتن. بله نه بطون قرآن توی که لفظ و معنا میاد دیده
تعبیر
نیست؟ نه نه دیگه نه مرحوم علامه قائل صریح هم میفرماد با این معنایی که ایشون داره که بطون قرآن همه از سنخ چی هستش؟ همه از سنخ در حقیقت لفظ و معناست، معانی باطنیه، تفسیر باطنیه، تفسیر باطنی، تفسیر باطنی، باطنی. اونا سنخ روح و به اصطلاح بدن نیست، بلکه سنخ چی هستش؟ معنای باطنیه که اینا در طول همدیگه معانی باطنیه تا الی سبعین ابطون که در حقیقت مراتب هفتادگانه هم ممکنه جا داشته باشه.
تفاصیل باطن میگیم اثر نداره توی
چیز؟ بله؟
یعنی اصلا نداره توی تغییر حساب
نمی کنیم. اصلا ما اونا رو حساب نمی کنیم. یعنی ببینید الان به اونا رو بخوایم داخل بکنیم وقت تازه باید مرز بین اونا رو. الان میگیم ما اونجایی که تفسیر حق است، میگیم اونا که تفاسیر حق است که وارد شده مورد تسالم مؤمنین است، جزء داخل مؤمنین محسوب میشود، اینها تصرف اذهان است تازه در اتاق قرآن. و من التغییر تصرف الاذهان بالورود علیه و صدور من، پس کتاب مکنون از تغییر محفوظ است، اما کتاب در حقیقت به صلاح نازل شده لفظ و معنا تغییر توش امکان پذیر است. منتها کدام تغییر؟ نه تغییر تحریفی که بگیم کم کردن یا زیاد کردن، نه تغییر به معنای این که بگیم انا با انا نحن نزل نزل و انا نهو لحافظون مخالف باشد. میگه نه تو برداشت، وقتی که میخوان برداشت بکنن افراد مختلف با حفظ ضوابط مختلف برداشت میکنن. این تغییر در حقیقت راه دارد که تصرف الاذهان بالورود علیه و صدور من، که اینها در ذهن وارد بشه و از ذهن صادر بشه، یعنی اول بفهمد خودش و بعد به دیگران بگه. ورود الالعصان فهم خودشه، صدور در حقیقت از اذهان گفتن برای دیگرانه، بیان دیگه. وقتی تفسیر میکنی شما داری این لفظ رو معنای رو ازش برداشت میکنی، ورود به ذهنت میشه. برداشت قطعی، برداشت قطعی مقصود ما برداشت قطعی چیه؟ کی میتونه اینو بگه؟ یعنی من و شما که نه بین من و شما که داریم برداشت میکنیم، شما برداشتی که میکنی گاهی به نظر برداشت قطعیه، منم در برداشت قطعی شما گاهی تشبیه دارم میگم نه نیست. پس ببینید برداشت قطعی رو باید ملاکش رو دارن. ما داریم فلانی تو اونجا نمیخوام الان ورود پیدا کنه، اونجا خودشو داره، این بحثا جای خودشو داره، اما داریم میگیم که ذهن که وارد میشه به اینها با حفظ همه حدود قواعد ذهن و منطق که بیایم ماده و در حقیقت قالب رو و محتوا رو هم تو قالب همون قواعد منطق سوری هم حفظ بکنیم، درسته؟ دلالت های مطابقی رو و مثلا تضمنی رو و التزامی رو هم تو برداشت های دلالی حفظ بکنیم، تمام اینها رو، لغت رو هم بشناسیم، دقت میکنید همه اینا رو بدانیم، همه اینا مقدمات بحث چی باشه؟ برای ما آشکار باشد. حتی آیات مختلف رو که به هم تناظر دارن، خاص مثلا عام و خاص هستن، مجمل و مبین، مطلق، همینا رو هم بدانیم، همینا رو هم بدانیم. با حفظ همه اینها وقتی داریم به یه آیه ورود پیدا میکنیم تا ازش برداشت بکنیم، این ورود به ذهن ماست. وقتی بیان میکنیم این صدور از ذهن ماست، درسته؟ این ورود و صدور خودش یک نحوه تغییره، این مقدار تغییر دیگه. حالا بیش از اینش شما وارد نشید کش پیدا کنه که بحث بمونه، چون اگه بمونیم از بحث به صورت حقیقت تعبیر خارج میشه. و لیس هذا المس، اما اینی که مس اهل طهارت هست از این سنخ نیست که ورود و صدور باشد که یه چیزی برشون وارد بشه بعض ازشون صادر بشه، نه اینجوری نیست. و لیس هذا المس یعنی اون مرتبه تعبیر که مس متحرونه است، این لیس هذا المس الا نیل الفهم والعلم. این فهم و علم دیگه مشترک لفظی در اینجا دیگه، مشترک لفظی هم حالا اگر نگیم، یعنی فهم و علم یعنی اون حقیقت علم حضوری، علم حضوری. اگر بگیم اینم یه مطلب نفس، درسته که در حقیقت این مطلب مستی که ورود و صدوره اینم یه مطلب مسته، اما اون مستی که ما میگیم در رابطه با طهارت از سنخ این مست نیست. بله. و لیس هذا المس این مستی که در ورود و چرا این اینو بدونی که این مستی که در ورود و صدوره این الا نیل الفهم و العلمه، این با اون مبنام دقیق‌تر که نمیخواد فهم و علمم تصرف ترش بکنیم، این مست همون نیل فهم و علمه، اما اون مستی که مست کتاب مکنونه از صرف نیل فهم و علم نیست. و من المعلوم ایضا ان کتاب المکنون هازه و ام الکتاب المدلول علیه، اگر بخواد به لفظ به او بیاد و با لفظ به او دلالت بکنن، با او دلالت به لفظ بکنن، نه خودش دال و مدلول باشه، لفظی بخواد دلالت بر او موطن بکنه، به قوله یمه الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، این عنده ام الکتاب ها، نه یمه الله ما یشاء و یثبت، یمه الله ما یشاء و یثبت اون اشاره ندارد. چی به او اشاره دارد؟ عنده ام الکتاب و هو المذکور فی قوله و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. و هؤلاء این قومی که لا یمسه الا المطهرون، قوم نزلت الطهاره فی قلوبهم، طهارت دیگه در قلب اینها واقع شده. چرا طهارت در قلب؟ بله اگر طهارتی بخواد در قلب وارد بشه، آیا لازمش این نیستش قبل طهارت در جسد واقع شده شد؟ چرا طهارت بدنی آیا مقدم است؟ بله، اما میشود طهارت بدنی باشد و طهارت قلبی نباشد، اما نمیشود طهارت قلبی باشد مگر اینکه طهارت بدنی حتما هست. دقت کردید؟ لذا اگر میفرماید که هاولا قوم نزلت طهاره فی قلوبهم، او وقت وقتی طهارت در قلب معنا پیدا کرد که طهارت قلبی شد، سنخ طهارت هم روشن میشه چه طهارتیه، نسبت و سنخیت بین طهارت و قلب خودش نشون میده، حکم موضوع تناسب حکم موضوع نشون میده که چی هستش، تناسب حکم موضوع نشون میده که طهارت قلبی به چه معنا میشه. دقت کردید؟ دیگه نمیگیم طهارت قلبی شستشو ظاهریه، دیگه معلومه دیگه تناسب حکم موضوع. و لیس ینزلها، این طهارت رو، لیس ینزل این طهارت را الا الله سبحانه، این گونه نیست مثل طهارت ظاهری باشد که من در حقیقت با آب یا خاک تیمم یا وضو بگیرم من طهارت ایجاد کنم، نه من طهارت ایجاد نمی کنم، اون سنخ طهارت قلبی فقط به افاضه الهی است. لیس ینزل طهارت را الا الله سبحانه فانه تعالی لم یذکرها، این طهارت را ذکر نکرده است الا کذالک ای منسوبتن الى نفسه، هر جا طهارت قلبی رو آورده فقط به خودش نسبت داده، مثل کجا؟ که قوله تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، خدا تطهیر کرده شما رو، یطهر خدا شما را تطهیرن، پس داره نسبت به خودش میده. و همچنین به قوله تعالی ولکن یرید لیطهرکم، اراده کرد تا تطهیر کند شما را، که این اراده کرد تا تطهیر کند فاعل یطهر کیه؟ خدای سبحان است دیگه. اما در اون جایی که من وضو میگیرم فاعل تطهیر کیه؟ منم. میگه این تطهیر قلبی فاعلش خداست، دیگه دست انسان نیست، لذا تو مقام مخلصینه، چون مقام مخلصین فاعلش انسان نیست، در مقام مخلصین اون چی که در مقام مخلصین محقق میشود فاعل خداست، مثل سبحان الذی اسرا به عبدهی، خدا بنده خودش رو در اون شب سیر داد، اما در رابطه با ابراهیم خلیل میفرماید چی؟ اینی ذاهبون الی ربی، من میرم به سوی خدا. پس فاعل حرکت ابراهیم خلیل سلام الله علیه اینی ذاهبونه، اما اونجا سبحان الذی اسراس اوست خدا، لذا میگه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خدا در حقیقت داره در اینا این مقام مخلصی نیست که اون عمل از موطن مخلصین نازل شده و داره به اون موطن اشاره میکنه. در تطهیر همین مسئله است که نظام تطهیر موطن مخلصینه، لذا خدا افاضه میکند، مثل طهارت ظاهریه نیست، مثل طهارت اخلاق نیست که انسان چیکار بکنه، دنبال طهارت اخلاقیه، این طهارت طهارت ذاتیه است که طهارت ذاتیه به افاضه الهیه فقط محقق میشود. خب و قول تعالی ولکن یرید لیطهر و ما فی القرآن شیء من الطهارت المعنویه، هر جا طهارت معنویه بوده غیر طهارت ظاهریه الا منسوبتون الالله او به ازنه، یا منسوب به خداست یا به ازن الهیست. و لیست تهاره، لیست تهاره الا زوال رجس من القلب، حتما تهاره زوال رجس است از مرتبه قلب. پس مثل تهارت ظاهریه که زوال رجس و حدث است، اونم زوال ریس و حدث است، اما اون زوال ریس و حدث از قلب، این زوال ریس و حدث است از ظاهر. این زوال ریس و حدث از ظاهر توسط ما صورت میگیرد، اما اون زوال ریس و حدث از قلب فقط توسط خدا صورت میگیرد و لیس القلب. اما حالا قلب چیه که طهارت قلبی به دست خداست؟ و لیس القلب من الانسان، از انسان قلبش چی است؟ الا ما یدرک به و یرید به، اون مرتبه ادراکی که به دنبالش اراده محقق می شود. ما بعضی از جاها داریم ادراک صورت می گیرد اما اراده پشت سرش نیست. یه علمی رو داریم اما دنبالش عمل نیست، فاصله است بین علم و عمل، ممکنه عمل بهش ملحق باشه، اما اون جایی که ادراک با عمل در حقیقت اینجور پیوند می خوره که دانستن همانا و انجام همانا میشه، این میشه طهارت قلبیه که دیگه من دخیل نیستم توش، چون این علم رو او ایجاد کرده، اراده هم توسط او چی میشه؟ محقق میشه، این میشه طهارت قلب. طهارت قلبیه یعنی انانیت من درش دخیل نیست که من بشناسم بعد اراده کنم انجامش رو. دقیقه چقدر دقیق میشه؟ چقدر عالی میشه؟ یعنی انسان به جایی میرسد که بیابد محقق میشود، نه یافتنش از خودشه دیگه حالا از این به بعد، نه عملش از خودشه. این کمال انسانها، نه اینکه دیگه خدا اجباری توش ایجاد میکنه، نه، این رسیده از جهت کمالی به جایی که یافتن و تحقق از جانب خدای سبحان تو این وجود. ما الان هم خدای سبحان افاضه علمش و اجرای ارادش تو همه هستی هست، داره دائما نازل می شود، اما گیرنده ما گیرنده او نیست. گیرنده باید قوی بشه تا اون علم رو با این عمل رو اراده رو بیاورد. ما در حقیقت حاجب داریم، نه اینکه او بعدن ایجاد می کند. لذا اینها گیرنده شون به مرتنی رسیده که این رو می گیرد و محقق می شه، اما ما نرسیدیم. لذا ما با علم خودمون حرکت می کنیم، علم ما هم علمش ناقص است، هم ارادی که مترتب بر این علم میشه ناقص انانیت توشه. یعنی ما وقتی علممون ارادم میکنیم تو مسیر کمال و سیر و سلوک هم داریم حرکت میکنیم، بازم لازمه این موتن با اینکه کماله، اما لازمه این موتن بازم تقویت چیه؟ انانیت ماست. چرا؟ چون من وقتی دارم اراده میکنم این عمل رو انجام بدم، با اینکه این عمل به صلاح واجب شده یا مستحب است از جانب خداست، اما بازم من دارم اراده میکنم دیگه، درسته؟ اونجا به جایی میرسد که اونها میبینند که عمل داره محقق میشود، یعنی خودشون رو دخیل در هیچ کدوم از اینا، اونطور این کمالیست که تو ادامه وجود محقق میشه. بل خب ما یدرک بهی و یرید بهی فطهارت القلب، طهارت نفس الانسان فی اعتقادها و ارادتها. هم اعتقاد طاهر میشود، طاهر شدن اعتقاد به چیه؟ آیا طاهر شدن اعتقاد به این است که دیگه خلط توش نیست؟ نه، طاهر شدن اعتقاد به این است که علم حضوری میشه. دقت میکنی؟ این علم حضوری اعتقاد، اون اعتقاد طاهر، هیچ در حقیقت دخیلی از وجود این دریافتش نیست. و طهارت اراده در این است که اراده خدا تو ما یشاؤون الا یشاء الله، شاء اینا میشه شاء خدا، درسته؟ و ما یشاؤون الا یشاء الله، شاءش میشه اراده طاهر، اراده که منیت توش چی نشده؟ منیت توش این رو حد نزده. خیلی عالیه بحث، من نمیدونم خلاصه. این کسی که به این رتبه از طهارت برسد، لا یمسو الا المطهر، این میتونه طهارت قرآن رو مس بکنه. پس تا وقتی که هر مرتبه از انانیت و کاره، این مس مس با طهارت حقیقیه نیست. فی اعتقادها و ارادتها و زوال ریس، این در حقیقت وجود که زنبون لا یقاسو بهی زن، وجود خودت که این ادراک بکنی وجودت، این بالاترین گناهه، بالاترین گناهی که لا یقاسو بهی زن. اینجا که میگه وجود که زنبون، این روایت نیست البته، های کلمه یه وجود که زنبون، این رجسه که وقتی میابد که چیه؟ اما خدا که میگه کسی رو طهارت ایجاد میکنن، یعنی دیگه این چیزی برای خودش. لذا وقتی از حضرت زهرا سلام الله علیها میپرسن که شما مثلا خواسته ای داری، اورید و ان لا اورید، دیگه چیزی نمیخوام، یعنی اون اورید و ان لا اورید دیگه، یعنی من به موتر رسیدم که دیگه لا اورید، اراده خدا حاکم است، به این موتر رسیده که این یا در حقیقت من الله همه چی براشون دیگه محقق میشه. خب و ارادتها و زوال و رجس انها تین الجهت، یعنی اعتقاد و اراده، و یرجع الى ثبات القلب فی معتقده من المعارف الحق من غیر میلان الى شک و نوسان بین الحق و دیگه این شک معنا نمیده، دیگه این نوسان بین حق و باطل این معیار شده خودش، این دیگه معیار است. لذا امام معیار است، امام میزان است، چون دیگه نوسان بین حق و باطل الان شکمش نعوذ بالله پر باشد یه جور حرف بزند یا خواب بیدار شده باشه بعدن خلاص سر حال باشه، اصلا اینا نیست، چون این میزان علم، علم در حقیقت چیه؟ با طهارتی است که دیگه هیچ کدام از احکام بدن در اون علم تأثیری ندارد، ولی ما احکام بدنمون با احکام علم دائما چیه؟ هر چقدر اهل یقین باشیم تأثیر و تأثیر داره، چون این دوتا با هم دائما چی دارن؟ چون اون علم ما مرتبط با این است، با این دائما. حالا اگر تو بحث الانسان که دوستان هستم اونجا ایشالله این بحث به نحو دیگری بیان میشه. و ثباتی علی لوازم ما علمه من الحق من غیر تمایل الى اتباع الهوا و نقض میثاق العلم و هذا هو الرسوخ فی العلم فان الله سبحانه ما وصف الراسخین فی العلم الا بانهم مهدیون. ببینید مهدیون هدایت شدند، مهدیون یعنی کی هدایتشون کرده؟ خدا هدایتشون کرده، مهدیون خدا هدایتشون کرده. ثابتون علی ما علمو غیر زائقه قلوبهم الی ابتغاء الفتنه، لذا ابتغاء فتنه برای اینها راه ندارد، خودشون فتنه نمی کنن، نه اینا دیگه اصلا از رصد فتنه خارجن. حتی شیطان میگه که چیه؟ لا به عزتک لا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم مخلص، اونا از رصد من خارجن، لذا هیچ در حقیقت اونجا زیغ و به اصطلاح فتنه و اونا راه نداره. غیر زاغن قلوب قیل ابتقا فقط زهر انها اولا المتحرین راسخون فلعه، پس اینا شدن چی؟ راسخ در علم. پس ما راسخ در علم داریم؟ داریم. آیا ما یعلم تعویله الا الله منافات با این دارد؟ نه. و ما یعلم الغیب الا هو مگه نداشتی؟ اما در این حال گفتیم الا من ارتضا مگه نبود؟ به اذن او، به اذن او امکان پذیر منافات با او هم نیست. اگر کسی در عرض خدا میدانست منافات داشت، اما کسی به اذن الهی بداند این که منافات ندارد، که با حسر در این که بگیم که غیب رو کسی نمیداند، تعویل رو کسی نمیداند غیر از خدای سبحان، اما در این حال به اذن الهی و تعلیم الهی کسی بداند، این اشکالی نداره، اون خدشه‌دار نمیشود. بله. ولیکن
اقبال و ادبار که توی فهمش آقا میرن اقبال و ادبار و قلوب این معنا، پس
برای اهل بیت توی نظام ربوبیشون، یعنی توی اون ارتباط ربوبیشون اقبال و ادبار دارن. یعنی چی؟ یعنی گاهی حالشون با گاهی حالشون متفاوته، اما به نسبت هدایتگریشون که برای مردم لازمه نه اقبال و ادبار ندارن. یعنی اگر اقبال و ادبار تو نظام هدایتگریشون نسبت مردم باشه، این خدشه در هدایتگری ایجاد میشه، اما نسبت به خودشون با خدا، تو رابطه خودشون با خدا، مقامات ربوبیشون اقبال و ادبار دارن. حالشون مثلا میبینید پیغمبر، اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گاهی وحی قطع میشد، حال حضرت حراس بود که چرا وحی قطع؟ اقبال و ادبارهایی است که خدای سبحان برای تربیت های ربوبی اونا لازم میدید، اون ربطی به نظام هدایتگری ما ندارد که در اینجا اقبال ادبار باشد، بعضی کلماتشون حال اقبال باشد، بعضی کلماتشون حال ادبار باشد. نه، نه تو همین تو هدایتگری تو اونجا هم هست، منتها تو اونجا بس فوق نظام به اصطلاح یه تربیت ربوبی اینا رو فقط داشته باشید که اینا تو از آن شدهش، اینا تو نظام تربیت ربوبی یه به اصطلاح حقایقی قواعدی اونجا حاکمه که با این قواعدی که الان ما میدونیم متفاوته، همه تا بدونیم که اونجا هم اینها تفاوت‌هایی با این نظامشون دارن. اینجا عصمت مطلقه است، اینجا هدایتگری و اینجا اون چه که لازم است محض عصمت است، اما در اونجا خدای سبحان با اینها یه رابطه دیگری دارد، دارن رشد میکنن، همه چه انبیا چه حضرات معصومین رشد دارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اون ام الکتاب اونجا بیان کردیم دیگه، گفتیم دو جور ام الکتاب داریم، هن ام الکتاب یه موقع اصل به معنای اصل کتاب است، لذا اونجا بعض آیات ام الکتاب هست، اما همونجا ایشون شاهد آورد، گفت ما یه کتاب احکمت داریم، به اصطلاح همه کتاب محکم است، منتها نه محکم در مقابل متشابه. کتاب احکمت آیات و ثم فصلت، یعنی این احکام در مقابل متشابه نیست. یه ام الکتاب داریم که اون هم در حقیقت در مقابل این ام الکتاب این جل. اونجا که میگیم ام الکتاب محکمات یعنی اصل است، اما این که میگیم ام الکتاب یعنی روح است. دو تا ام الکتاب در قرآن به کار رفته.
ام الکتاب
نه نه دیگه، یعنی ام الکتاب که اومده اون آیه ایشون اگه بود آورده بود، ولی ظاهرا اونجا نیورده، که اونجا فقط معنای اصل و فرع است. ولی بقیه ام الکتاب به معنای چیه؟ کتاب مرتبه ای از کتاب است که همه آیات میشن تو اونجا هستن. چرا دلیل آورد اثبات کرد دیگه؟ شما غایب بودین، ایام شاید مشهدتون بوده، شاید ایام مشهد بخاطر اونجا عکس وجودی میخواستید بکنید، اینجا ما لفظیشو گرفتیم. سلام علیکم.
اینجا که میگه قلب انسان تصاویش گرده میشه، بگیم هر مرتبه قلبی حالا غیر از قلب مخلصین کلن ویژگی مرتبه قلب توی انسان اینه که ادراک و
نه، اصلا انسان هر کاری که میخواد بکنه یه قوه دراکه داره، میگن قوه علامه، یه قوه اماله داره، یعنی یه قوه عامله یا قوه عالمه، عالمه و عامله. تو مرتبه وجود به صلاح طهارت وجودی هم یه قوه عالمه است، یه قوه عامله است. اون قوه عالمه میشه ادراک، اون قوه عامله میشه اراده.
حالا اینجا که میگن مرحله قلب اینجوریه، میخوام بگم فقط قلب مثلا مخلصین این ویژگی رو داره که این دوتاش با هم توامانه، نه کلا مرتبه قلب توی همه مراتبش اینجوریه.
نه قلب اینجوریه، منتها مراتب چون داره خود قلبم، این قلب اونجا همه اینا اینجوریه تو قلب، همون تو مراتب داره. مخلصین که میرسه دیگه اوجشه.
پس اگر ادراکی منجر به اراده نشد، یعنی از مرحله قلب
نیست. بله.
یه روایت بود از نجاشی که رسیدیم نجاشی رو زمین نشسته.
بله.
یه تعبیری ازش آدرس یه چیز دارید یا یه تعبیر بفرمایید من میخوام روایتش رو پیدا کنم. مد نظر.
بله. این توی سر الاسراء، کتاب سر الاسراء آیه پهلوانی و ذیل بحث تواضعش رو بیارید اونجا. ذیل بحث تواضع تو سر الاسراء،
سر الاسراء تو نرمحصول
دو جلده
نباشه.
چرا؟ چرا؟ هستش. آره سر الاسراء کدوم میکنم نرمحصول هم کدوم نرمحصول، ولی هستش
تو باب تواضع،
باب تواضعش رو که بیارید اونجا. این روایت ورده منبعش نوشته از کجاست؟
الان چیزی که الان مد نظرتون نمیدونم،
الان دارم خلاصه کردم خلاصه. بله دو سه تا روایت شبیه همه میترسم یه چیزی بگم بدتر گرفتار بشید.
آره خدا خیر.
من شاید اگه پیدا نکردید شاید بگردم من پیدا کنم، اگه پیدا نکردید به من بگید. نه تو قسمت تواضع فیشایی که دارم میگردم پیدا کنم برات.
دست شما درد نکنه.